اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث ما در احکام مرتبط با ابا عبدالله حسین علیه السلام، موضوع جدید تربت امام حسین هست. خاک قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام و اطراف آن دارای احکام خاصی است در فقه اسلامی که آشنایی با اونها در بسیاری از موارد در زندگیمون تاثیرگذار خواهد بود. اما چون فرصتی دیگه باقی نمونده است برای ما، یعنی فرصت زیادی باقی نمونده و ما سوالهای زیادی هم داریم از روزهای گذشته، من فقط همین عنوان بحث آینده رو خدمتتون عرض کردم. امروز میپردازیم به سوالها، اگر فردا فرصت بیشتری برای ما باقی موند انشاءالله احکام مرتبط با تربت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام که برخی از اونها انصافاً شنیدنی است، اون رو انشاءالله در آینده عرض خواهیم کرد. حق شما برادران و خواهران این هست که این سوالها بی پاسخ نماند، فلذا این حجم زیاد من نمیدونم حالا چه مقداریش رو میتونم در این فرصت بهش برسم، اما با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم. دیروز عرض کردیم که مسافر با شرایطی باید نماز رو، نمازهای چهار رکعتی رو قصر، یعنی کوتاه و شکسته بخواند، مگر چهار مکان که یکیش حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام است که مسافر می تواند نماز رو کامل بخواند. بعد سوال کردن مسافت شرعی رو، 8 فرسخ رو گفتید، حدود 45 کیلومتر. بعضی ها خیال کردن 45 کیلومتر رفتن، 45 کیلومتر برگشتن. توضیح عرض کنیم مجموعه سفر باید این مقدار باشد، 8 فرسخ، 8 فرسخ شرعی که حدود 45 کیلومتر است. و سفر بر دو نوع است: سفر امتدادی، سفر تلفیقی. سفر امتدادی آن است که ابتدا و پایان سفر نماز کامل است. یک کسی در یه جایی 10 روز مونده نماز کامل میخونده، حالا راه میفته بره به وطن خودش، اینجا ابتدای سفر نماز کامله، پایانم کامل است. این مسافت بین دو مکان باید 8 فرسخ باشد. یا از وطن خودش راه میفته میره یه جایی، میخواد 10 روزم اونجا بماند، این مسافت باید 45 کیلومتر حداقل باشد، یعنی اگر کمتر بود نماز کامل است، مسافر نیستیشون. اما گاهی سفر تلفیقی است، یعنی ملفق و مرکب از رفت و برگشت است، یعنی یه جایی میخواد بره و برگردد. بسیاری از افراد هستند در ایام تعطیل بیرون شهر میرن برای هواخوری، یه وقت است 15 کیلومتری میرن دو برمیگردن، یه چایی میخورن برمیگردن. 15 کیلومتر رفت، 15 کیلومتر برگشت، میشه 30 کیلومتر. این سفر نیست. از تهران میخوان برن بهشت زهرا، بهشت زهرا جزو شهر تهران نیست، خارج است و حتی خارج ترخص هم است. ترخص غیر از مسافت شرعی است. مسافت شرعی همین است که الان داریم توضیح میدیم، 8 فرسخ. ترخص جایی است که مسافر دیگه از اونجا به بعد نماز رو شکسته میخواند و دیگه روزش صحیح نیست اگر قبل از ظهر به مسافرت برود، که چیزی در حدود 3-4 کیلومتره. بنابراین آخر شهر تهران تا بهشت زهرا از ترخص بیرونه، چون 7-8 کیلومتره. اما مسافت شرعی نیست. پس کسی که اهل تهرانه میخواد بره بهشت زهرا یا حرم از تمام و برگردد، ایشون مسافر نیست، نمازش کامل است. اما یه وقت هست میخواد بره قم، عوارضی با این میشه، میخواد نماز بخونه، ایشون هنوز 22.5 کیلومتر نرفته ولی مسافره، میخواد قم بره و به ترخص رسیده، از این ترخص گذرونده دیگه، باید نماز را شکسته بخونه. نوشتن نماز اول وقت را چه وقت باید خوان؟ آیا اول اذان می شود خوان یا باید صبر کرد تا اذان تمام شود؟ نمازهای واجب یومیه هر چه به ابتدای وقت نزدیکتر باشه فضیلت و ثواب بیشتری داره، و اگر در وقت فضیلت باشد ثوابش بیشتر از بعد از آن هست. اما سوالشون اینه که اول وقت آیا همین که اذان گفته میشه نماز خون؟ اذان ظهر و اذان مغرب، اونچه که الان متعارف است در شهر شما شنیده می شود از رادیو یا از تلویزیون حتی مساجد، به وقت است، یعنی تأخیری نداره، تقدیمی نداره، یعنی زود اذان گفته نمی شود. گاهی وقتا آدم مشاهده میکنه یکی همیم دیر گفته میشه، مخصوصا نماز اذان مغرب. اما اذان صبح چون که یک مقدار تشخیصش مشکل هست، چند سال پیش هم اتفاقا یک گروهی چندین روز متوالی همچنین با فاصله از شهر میرفتن بیرون تو بیابونها اطراف شهر که افق رو ببینن، حتی چند دقیقه هم اذان صبح تهران عقبتر کشیده شد. بعد برخی میفرماین، از جمله مقام معظم رهبری هم همین سوال ازشون شده، جواب فرمودن که مقتضی است مؤمنین برای اذان صبح وقتی که میخوان نماز بخونن یه چند دقیقه صبر کنن. این از باب احتیاط است که طرف مطمئن بشه وقت شده است. اما اگر یه جایی میدونه این اذان که گفته میشه بله وقتم هست، اما اول میتونه نماز بخونه. به اصطلاح میگن این از باب مقدمه علمیه است، یعنی برای اینکه شما علم پیدا کنید، یقین پیدا کنید، مطمئن بشید وقت شده است. اگه مطمئنید بله میتونید نماز بخونید. برای روزه، چون که آدم باید مطمئن بشه تمام وقت رو روزه دار است، فرمودن هم اول اذان امساک کنید، چیزی نخورید، پرهیز کنید. بنابراین حالا شما تا اذان اقامه میگید، نافله میخوانید، دیگه قطعا وقت نماز شده است. یا نماز قضایی مثلا میخونید. نوشتن برای نمازهای عصر و عشا باید اذان گفته شود یا همان اقامه کافی است. اذان اقامه اولا مخصوص نمازهای واجب یومیه و قضای اونهاست، یعنی این که پیش از نماز اذان گفته بشه بعد اقامه گفته بشه مخصوص این نمازاست. نمازهای واجب یومیه که نماز جمعه هم جز نمازهای واجب یومیه است، ولی روز جمعه خوانده میشه به جای نماز ظهر، اونم اذان اقامه داره، و قضای این نمازها. اما نمازهای واجب دیگر مثل نماز آیات، مثل نماز میت، اینا اذان اقامه نداره و هیچ کدام از نمازهای مستحب هم اذان اقامه نداره. بله برای نماز ظهر جداگانه اذان اقامه مستحب است، برای اذان عصر هم جداگانه مستحب است، ولی برخی از فقها فرمودن اگر فاصله نینداخت همون اقامه بگوید کافی است. اذان اقامه کلا مستحبه، ولی مستحب مؤکد است. تعبیر امام راحل و برخی از فقهای دیگر در مورد اذان اقامه این هست که اونقدر ثواب داره که اگر کسی نگوید از ثواب بزرگی محروم شده است. خیلی وقتا راحت میشه آدم ثواب به دست بیاره، فرصت دارید اذان اقامه رو بگید برای نماز. لطفا در مورد نمازهای نافله برای نمازهای پنجگانه توضیح کامل داده شود. توضیح کامل رو باید فرصت بیشتری داشته باشه. اما اجمالا ما این نمازهای واجب داریم که اجمالا آشنا هستیم. نمازهای مستحب بسیار زیاد است. از بهترین نمازهای مستحب این رواتب یومیه است، یعنی نمازهای مستحبی که به طور مرتب در شبانه روز خونده می شود، که مجموع 17 رکعت نماز واجب یومیه رو ضرب در دو کنید میشه 34. 34 رکعت نماز مستحب ما در شبانه روز به طور مرتب داریم. خب نماز حضرت جعفر رو هر وقت فرصت کردید میتونید بخونید، بعضی از وقتها فضیلت بیشتری داره. نماز اول ماه هست، نماز حاجت هر موقع خواستید برای حاجت میخوانید. اما این نماز ها مرتب در شبانه روز است که حالا من یکی خدمتتون عرض میکنم. و اما نماز صبح، دو رکعت نماز پیش از نماز صبح به عنوان نافله نماز صبح مستحب، به ثواب بسیار زیادی هم داره، و در بین این 34 رکعت این افضله. در کتاب های فقهی آمده است که از مجموعه نماز شب که 11 رکعت هست، نماز شفع و وتر از بقیه افضل است، وتر یک رکعت از بقیه افضل است، و نافله صبح از کلش افضل است. عجب. دو رکعت نماز 2 دقیقه وقت میگیره، گاهی هم کمتر، چون در نماز مستحب سوره هم نخوندید اشکال نداره، اذان اقامه هم که نداره، هم دو بخونید رکوع سجده، حالا مستحبات دیگه اش هم به جانه بردید. نماز مستحب در حال حرکت هم میشه خوند. در مسافرتید، اتوبوس نگه داشته، میخواید برید نماز بخونید، سریع بیاید، وضو گرفتید، دارید میرید نماز خونه یا مسجد نماز بخونید، نافلش تو راه بخونید، میگید رو به قبله نیستیم، اشکال نداره، در حال حرکت اشکالی نداره. خب چجوری رکوع سجده به جا بیاریم؟ برای رکوع یک کمی سر رو پایین بیارید، سبحان ربی العظیم و بحمده الله اکبر. برای سجده یک کمی بیشتر، سبحان ربی الاعلا و بحمده. بعدم تشهد سلام، یعنی بعد رکعت بعد تشهد، یعنی تو را که دارید میرید نماز نافله رو خوندید، ثوابشو بردید. من دیدم بعضی از بزرگان نماز شب رو هم در مسافرت در حال حرکت میخونن. از فرصت ها مخصوصا جوانان خوب استفاده کنید، بسیاری از اوقات است که از دست اون میره. این که میگن ثواب تو را ریخته، یعنی در هر مسیری و در هر جایی که هستید میتونید اجر و ثواب ببرید. خب این دو رکعت نماز نافله، نیت چم اینه، اگه خواستید به زبون بیارید، هیچی هم به زبون نیاوردید اشکال نداره که نافله نماز صبح به جا میآورم قربتن الله الله اکبر. این دو رکعت قبل از نماز صبح خونده میشود. برای نماز ظهر 8 رکعت نماز مستحب است، یعنی 4 نماز 2 رکعتی. یه قاعده کلی، تمام نمازهای مستحب 2 رکعتی است مگر یک نماز. کدامه؟ نماز وتر. وتره و شفع و الوتر تو قرآن خوندید که این نماز 1 رکعتی است، جز مجموعه نمازها یعنی نوافل شب است. بقیه نمازها، گرچه یه نماز اعرابی هم وارد شده تو مفاتیح و جای دیگه هم هست، ولی ما استفتا کردیم فقها هم فرمان الان استحبابش ثابت نیست. نماز اعرابی یک عرب بیابون نشین یه وقت خدمت پیامبر رسید، عرض کرد یا رسول الله ما روزهای جمعه گاهی نیستیم شهر که در نماز جمعه شرکت کنیم و این همه اجر و ثواب برای نماز جمعه از دستمون می رود. حضرت به او فرمودن که این گونه نماز رو، این چند رکعت نماز رو بخون که اون 4 رکعته با همه، ولی نماز مستحبه. اما الان هم آیا استحبابش هست یا نه؟ فرمودن ثابت نیست. مرحوم عاصم محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک قاعده کلی آورده است در کتاب شریف العروه الوثقا که تمام نمازهای مستحب 2 رکعت است مگر نماز وتر. پس این 100 رکعت نمازهای مستحب شب قدر چجوری خونده میشه؟ 50 نماز 2 رکعتی. نماز شب چجوری خونده میشه؟ 4 نماز 2 رکعت به نیت نافله شب، 1 نماز 2 رکعت به نیت نماز شفع، 1 رکعت به نیت وتر. خب پس 4 نماز 2 رکعتی 8 رکعت مجموعاً قبل از نماز ظهر، باز 8 رکعت 4 نماز 2 رکعتی قبل از نماز عصر، اینم تمام. و اما نماز مغرب 2 تا 2 رکعت یعنی 4 رکعت نافله نماز مغرب بعد از نماز مغرب خونده می شود و 1 2 رکعت نشسته که به این نماز میگن نماز وتیره، نشسته خونده می شود بعد از نماز عشاء، اینم نافله نماز عشاء هست. این نماز وتیره هم زیاد تاکید شده است. هر مقدار تونستید نمازهای مستحب رو به جا بیارید، اکتفا به واجبات نکنید. شما این همه اهل مستحبات هستید، همین که این الان اینجا نشستید در مجلس اعضای سید سالار شهیدان ابا عبدالله حسین، این از افضل مستحبات دیگه. در نمازها در روزها اونا هم اهل مستحبات باشید. اما یه وقتی من تو اجلاس زکات این حرف رو گفتم مؤمنین خیلی از نمازهای مستحب از ما میپرسن، از روزه مستحب میپرسن کدام دعا امروز مستحبه، اما تا حالا 1 نفر از ما نپرسیده است که در چه موردی زکات مستحبه. که ما زکات داریم، ما موارد زیادی داریم زکات مستحب، اما کسی نپرسیده است. به هر حال اونجا اگر اهل مستحبات باشید و اهل خیرات باشید، مواردی که میبینید امر خیری در پیش است، دست تو جیب کنید. یا یه سری مواردی میبینید زکات براتون واجب نیست اما از باب استحباب بپردازید. خب این هم راجب نوافل یومیه با مجموعه 11 رکعت نماز شب، اینو میگن رواتب یومیه که میشه 34 رکعت. اگر بر اثر کشیدن پوست مرده بدن که جدا شده قسمتی از پوست زنده هم همراه آن کنده شود یا در مواقع خون بیاید، حکم آن چیست و چگونه پاک می شود؟ خب اگه خون بیاد که قطعا نجس است، جایی که خون آمده نجس است. اما اگر یه پوسته ایست که داره خودش کنده میشه، که گاهی وقتا گفتن این پوسته های مختصر لب، کناره های ناخون که دیگه داره کنده میشه، یعنی جزء بیروح شده است، اگرم با دست بکنیم این نجس نیست. اما اگه پوستیه مثلا یه تاولیه که الان کنده نمیشه، میگیریم با دست میکنیم، یا کنارهای گوشت ناخن هست، هنوز به اون حد نرسیده. اگه بکنیم این خودش جزئی از بدن است، جزء روحدار هم هست، مثل ناخن و مو نیست که روح ندارد، چون اونها نجس نیست. این نجسه، اما خشک جای رو نجس نمی کند. جاش اگر سرخ شود، اگر بسوزد ولی خون نیاید، نجس نیست. اگر بر اثر برخورد با اشیا پوست سالم کنده شود، حکم آن چیست؟ این هم فرق نمی کنه، چه با دست بگنید، چه جای برخورد شود، پوستی کنده شود. گاهی وقتای جای خراش برمیداره، سرخ میشه ولی خون نمی آید، پاک است. بله، باز در مورد سرمایه‌گذاری در بانک ها پرسیدن. اینم الان باز یک کمی وقت بیشتری میطلبد، چون که فرصتمون کم هست، سوالم زیاده. من این بحث بانک ها رو چون که یک کمی میخوام توضیح بدم، انشالله اونایی که علاقمندن فردا بیان، فردا انشالله بیشتر توضیح میدیم. آیا میشود از خمس و سهم برای ساخت مساجد یا حسینیه یا اماکن متبرکه یا ساخت ذریح ابا عبدالله حسین یا حضرت مسلم که همکنون در حسینیه در حال ساخت است پرداخت نمون؟ خب سوال خوبیه. اولا خمس و سهم غلطه. خمس همون یک پنجم اموالی است که به عنوان یک واجب مالی و عبادی، چون میدونید درش قصد قربت شرطه، مثل مالیات ها نیست که میپردازیم، عبادت خداست. در پرداختن زکات، در پرداختن خمس، مثل نماز باید با نیت باشد اولا، یک، و قصد قربت. لازم نیست رو به قبله وایسید بگید که آه 2 میلیون رو به عنوان خمس میپردازم قربتن الله. هیچ کسی هم چیزی نمیگه، تو نمازم لازم نیست، اما تو نماز مرسومه میگن، ولی حتما باید به قصد خمس بپردازد، یک، به قصد قربت، یعنی فقط برای رضای الهی، اینو بهش میگن خمس، درست. زکات هم همین جوریست. خمس دو بخش دارد، یعنی نصف میشود، نصفش اصطلاحا میگن سهم امام، نصفش میگن سهم سادات، مجموع خمس است، چون یک پنجم از همیشه و عرب به یک پنجم میگه خمس، اینو بهش میگن خمس. پس نصفش سهم امام، نصفش سهم سادات، سادات فقیر. خب سوال کردن از خمس و سهم امام و اینها میشه پرداخت؟ هر نسبت به سهم سادات نخیر، چون باز به سادات فقیر برسد. نسبت به سهم امام، سهم امام سهم مکتب است، سهم دین است، یعنی سهم امام زمانه. خب ما به کسانی میپردازیم که اونها رو نائب امام زمان میدانیم که صرف ترویج دین اسلام بشود. اون اجازه میخواد، اگر اجازه فرمودن، این موقعی که دارید میپردازید خمستون رو میخواد بدید، اجازه بگیرید، بگید مبلغی رو میخوام بدم به ساخت ذریح، اگر اجازه فرمودن اشکال ندارد. و اما زکات مصارف متعددی دارد، مصارف هشگانه ای دارد. انما قرآن هم مشخص کرده است، انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر، که آیش هم حتما بلدید. یکیش فی سبیل الله هست، یعنی در کل امر خیر، یعنی هر کار خیر عام المنفعه. خب حالا اشاره کردن ذریع حضرت مسلم، منم رفتم دیدم، خداوند انشاءالله به همه اونایی که از این گونه کارهای خیر و خداپسندانه انجام میدهن اجر و پاداش بدهد. این آثاری که الان میبینیم بر این قبور مطهره و بیوت رفیعه، که این خانه ها خانه های به تعبیر قرآن بیوت رفیعه است، اینا جز شعائر دینی ماست. ببینید چقدر اون متعصبین بغض و کینه دارن که گاهی مثلا بم میگذارن اینجا رو منفجر، اثر نداشت که این کارا نمیکردن. این گلدسته ها و این گنبد های سبز این علامت و نشانه دینی و دینداری و علامت تشیع ماست. فلذا در طول تاریخ هم اینجوری بوده، بهترین بناها، زیباترین ساختمان ها و قشنگترین هنرمندی ها تو اینها تجلی پیدا کرده است. الحمدلله هنرمندان ما این سبقه دینی رو تا حالا هم حفظ کردن، خطاطان ما، کاشیکاران ما، آینه‌کاران ما، ظریف سازان ما، قلمکاران ما، تا حالا این رو الحمدلله این روحیه‌ای که در امور معنوی و مذهبی بیشتر سرمایه گذاری کردن و چقدر عزت و عظمت آفریده است. خب حالا اگر از خمس یا زکات هم نخواهید بپردازید، شما بودید که این حسینیه ها و این مساجد و اینها رو تا حالا اینجوری سرپا نگه داشتید، خب قطعا اینها رو هم کمک خواهید کرد و جزء ذخیره آخرت خواهد شد. یه نکته هم من عرض کنم، بعضی ها میذارن دیگه همون روزایی که دیگه خودشون نمیتونن استفاده کنن، میخوان وارث هم استفاده نکند، وصیت میکنن. چند روز پیش من گفتم مهم آن است که قطع علاقه کنیم، این خیلی ارزش داره در ساختن روح. اگر یک ریال به دست خودمون تو این دنیا به دست خودمون بدیم، این ارزش شاید از هزاران برابر این که وصیت کنیم بیشتره. در مدینه انبار خرمایی را یه شخصی وصیت کرده بود که بدن به فقرا. بعد از مرگش پیامبر متکفل این امر بودن، دو داشتن تقسیم میکردن. یه شخصی آمد گفت خوش به حال این میت، چقدر جایگاه خوبی داره، این همه خرما رو وصیت کرده به فقرا بدهن. حضرت روی زمین یه خرمایی که زارن له شده بود برداشتن، فرمودن اگر زمانی که زنده بود به دست خودش همین یه دونه خرمایی که الان دست منه اینو به دست خودش داده بود، بهتر از تمام این انبار خرما. اونجی که میدهیم میپردازیم در امر خیر صرف میشود میماند. بال بد نیست اینم بگم، یه وقت گوسفندی رو حضرت ذبح کردن پیامبر. خب همسران متعددی داشتن، همشون هم یه جور نبودن دیگه از نظر دید فکری و اینها. فرمودن این کله پاچه‌شو بدید به فلان فقیر، چشم. این رانش هم بدید به فلان فقیر، چشم. اون دستش هم بدید به فلان فقیر، چشم. جگرش هم بدید به فلان مثلا همسایه، چشم. یه دفعه دیگه مونده بود یه دست از این گوسفنده. یکی از این خانم‌ها دیگه نتونست خودشو کنترل کنن، گفت آقا یا رسول الله همین یه دست دیگه بیشتر برای خودمون نموند که. حضرت فرمودن همه اونهایی که دادیم اونام موند، این یکی نمیماند، این که خودمون میخوریم اونا مونده است. بنابراین در این امور خیر اون چه که صرف کنیم ماندنی است، اون چه که خرج میکنیم برای خودمون از بین رفتنی است. عطر یا مواد غذایی که به صورت نیمه میماند و سال خمسی از آنها میگذرد چگونه باید خمسش را محاسبه کنیم؟ مثلا عطر را استفاده کردیم اما مقداری از آن باقی مانده است. خب الحمدلله بعضیا تو این امور هم مثل اینکه اهل وسواس و احتیاط هم هستن، خمیر در نان نیمه کاره میاد میپرسه خمسش چقدره، یا مثلا شیشه شربت سرماخوردگی. نگاه کنید میگن مواد مصرفی اضافه آمده خمس داره، اما برنج، روغن، عدس، نخود، لوبیا، زعفران، امثال اینها ایناست. این چیزایی که مثال زدیم مثل خمیر دندان نیمه کاره و امثال اینها یا مایه ظرفشویی که نصفش ثلثش باقی مونده است که اصطلاحاً ارزش مبادله نداره، ملکیت داره، مالیت هم داره اما ارزش مبادله نداره. اینا اگه ببرن بیرون بخوان بفروشن کسی نمیخره معمولاً اینا رو، اینا خمس ندارن. فلذا نه، این چیزها خمس نداره، نمیخوادم محاسبه کنید. حالا خواستید احتیاط کنید خوبه. برنجی که برای مصرف روزانه خریداری میشود، بله اگر از درآمد بین سال تهیه شده باشد اضافه بیاد خمس دارد. کرمی که به صورت یا دست میزنین چه اندازه وضو را باطل میکنند؟ اندازه نداره که، اگه چیزی وضو رو باطل کرد یه ذره هم باشه کل وضو باطل میشه. مثل اعمال عمره و حج نیست که بگیم طوافش باطله سعیش درسته. نمازی هیئت ترکیبیه داره، یعنی اگر یه جزئیش باطل شد کلش باطله. فلذا این کرم و امثال اینا اگر واقعا زیاد باشه به حدی که روی پوست رو گرفته که وقتی که میشوییم آب میریزیم کسی ببینه میگه آقا صورت تر نشده، خیس نشده است، این مانع. اما اگر کم باشد در این حد نباشد اشکال ندارد. حکم شوخی و خنده با نامحرم اگر به قصد لذت نباشد، نامحرم هم از اقوام نزدیک یا همکاران و همکاران و دوستان باشد، چه اشکالی دارد؟ اشکال دارد یا نه؟ یکی دختری رو بوسیده بود، بعد گفتن چرا بوسیده؟ گفت من قصدی نداشتم که. بله، بعضی از امور هست که قصد درش تأثیری ندارد، مثل همینی که مثالی که زدیم، نگاه به نامحرم، اونم به چهره زن نامحرم، در صورتی که آرایش نداشته باشد، نه به جاهای دیگه بدن. اینا میگن اگه با قصد بد نباشد، با قصد لذت نباشد اشکالی ندارد. حالا شوخی با نامحرم، معمولا شوخی، خنده یا خنده در نگاه نامحرم اینها مفسده دارد، معمولا مفسده داره. و امری که در رابطه با نامحرم باشه ولو حرف زدن اگر مفسده داشته باشد میفرمان حرام است. درباره گفتگوی با نامحرم، گفتگوی با نامحرم چند تا شرط داره، خانم ها آقایون همه توجه داشته باشن، مخصوصا جوان ها. اسلام نمیگه با نامحرم حرف نزنید. از عصر پیامبر تا حالا زنا با مردا حرف میزدن، مردا با زنا حرف میزدن، خانم میره در مغازه میخواد چیزی بخره با مغازدار حرف میزنه، خانمی زنگ میزنه دفتر مرجع تقلیدش، یه مرد نامحرم برمیداره سوالشو جواب میده. این اشکالی نداره که، نگفتن اشکال داره. پس اصل حرف زدن اشکال نداره، اما با این شرایط: یک، سخن حرامی نباشد. گاهی وقتا حرف دروغه، مسخره کردن دیگران است، تهمت است، خب اینا اصل سخن حرام است. یا نه اصلا حرف مبتذله، این یک شرط اول. شرط دوم، تحریک کننده نباشد، محرک نباشد. ببخشید من این مثال رو در این مجلس عرض میکنم، اما چون که میبینم مورد نیاز هست، چون که از جمله سوالهایی که میشه در سطح بالا همین گونه سوال هاست. خیلی معذرت میخوام، اگر پسر جوانی به یک دختر جوانی بگه دوست دارم، این جمله دوست دارم این خودش حرام نیست. کجاش حرامه؟ دروغ، غیبت، تهمت، سخریه، تنابز بالالقاب، هیچ کدامش نیست. اما این سخن تحریک‌آمیزه، میفرمان حرامه. یعنی سخنی که با نامحرم رد و بدل بشود و محرک باشد، تحریک شبانی کند، این یک. اینم دو، شرط دوم. شرط سوم این که مفسده‌ای نداشته باشد. گاهی وقتا بله، با همکار خودش تو اداره داره شوخی میکنه، تو روی هم میخندن، دیگران میگن بله خانم فلانی یا فلان خانم، برای چی مثلا؟ هیچ چیزی تو ذهنشون میاد، این مفسده داره، یا پشت سر طرف بعدن ممکنه حرفی بزنن. و چهارم، اینو خوب دقت کنید، خوف به حرام افتادن هم نداشته باشه. نامه داشتیم، بازم معذرت میخواهم چون نیاز میبینم بگم در این عصر و زمان، خانمی به نهایت انحراف رسیده بوده، توبه کرده، نامه نوشته بود و راه حل خلاصه وظیفه بعدی رو خواسته بود که حالا من دیگه ترک کردم، الان وظیفه‌م چیه. بعد نوشته بود نقطه آغاز این انحراف که به نهایت کشیده شده است، یک پیامکی بوده، پیامک ساده، پیامک تلفنی، همین SMS به قول خودتون، که یک بله جوانی یا مرد نامحرمی براش فرستاده است. حالا ممکنه تبریک عیدم بوده ها، که اینو جواب داده. بعد پیامک بعدی، بعد پیامک بعدی، نهایتا تا انحراف کامل. خیلی باید مواظب بود. دینداری سخت نیست، ولی مواظبت میخواد. بارها ما گفتیم اصلا این دین، این احکام برای زندگیه، این احکام نمیده ما رو زندانی کند، برای زندگیست. ببینید افراد مؤمن متدین خیلی راحت دارن زندگی میکنن، ولی اینا رو میشناسن، میدونن بر اساس اینا عمل میکنن، راحت هم هستن. فلذا انشاءالله مراعات بشود، به گونه ای باشیم که ابا عبدالله حسین علیه السلام ما را بپسندد و جزء پیروان خود قبول بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. والسلام عليكم ورحمة الله.